خبر.
افزایش 40% مصرف گاز استانهای شمال غرب کشور. مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز گفت مصرف گاز استانهای شمال غرب کشور آذر ماه امسال نسبت به آبان ماه با افزایش بیش از 40% به 2,335,000,000 متر مکعب رسید. فیروز خدایی در این باره افزود مجموع گاز انتقال داده شده به مبادی مصرف در استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و قسمتی از استان کردستان و زنجان در آبان ماه امسال 1,663,000,000 متر مکعب بوده که با ورود موج جدید سرما این مقدار در آذر ماه به 2,335,000,000 متر مکعب رسیده است.
به نام خدا. سلام به شما هموطنای عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. رادسمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا ساعت 21، حوالی ساعت 21 با شما همراه خواهیم بود. شب گذشته با پروفسور مسعود درخشان، استاد تمام محترم اقتصاد دانشگاه علامه و برنده چند جایزه بین المللی در حوزه اقتصاد، گفتگوی مفصل تقریبا نزدیک به یک ساعته رو صورت دادیم که به موضوعات متعددی اشاره کردن، از وضعیت اقتصادی ما، نگاه اقتصادی ما به موضوع انرژی و نفت که یکی از حوزه‌های تخصصی پروفسور درخشان هستن اشاره کردن، به خیانتی که توتال در طول سالیان گذشته در پارس جنوبی به ما کرده اشاره کردن و نکاتی رو حتی در قالب پیشبینی مطرح کردن و حتی وزیر محترم نفت رو هم به نوعی دعوت به محاجه کردن که به ما آمار بدید برای 2 دهه آینده وضعیت سوخت و انرژی و گاز ما چگونه خواهد شد. و در دقایق پایانی برنامه به سراغ مجلس رفتیم. دیشب پیام‌های شما رو که مرور می‌کردیم، خیلیاتون علاوه بر اینکه سوالات متعددی رو مطرح می‌کردید، خواسته بودید که استاد درخشان پاسخ بدن و راهکار ارائه بدن که اولویت، اهمیت و فوریت، اگر این سه موضوع رو مبنا قرار بدیم چگونه بایستی الان رفتار کنیم. نظر به سوالات متعددی شما مطرح کردید، این درخواست رو ما دوباره از پروفسور درخشان کردیم و ایشون هم بزرگوارانه قبول کردن که امشب با ما همراه باشن و در این برنامه به راهکارها بپردازیم. پروفسور درخشان الان روی خط ارتباطی ما هستن. استاد درخشان، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. پروفسور درخشان، یه بخشی رو اگر اجازه بفرمایید به اتفاق بشنویم، صحبت رو آغاز خواهیم کرد. بعد
این بسم الله الرحمن الرحیم رو انسان اگر درست بیان کنه خیلی مسائل حله، تقریبا همه مسائل.
اون زندگی من و شما رقم زده،
انگار که این بانک از زمان رسول اکرم تا حالا بوده.
این کم کم ربا داره پذیرفته میشه.
خام فروشی منطقا خامندیشی رو نتیجه
اون چیزی که میخوام بگم میبینم.
چیزی به نام جهان مدرن ما نداریم. اصلا چنین جهانی وجود نداره، چیزی به نام جهان مدرن نداریم. این یک مسئله است که در ذهن ما فرو کردن.
شما میخواید در اقتصاد اسلامی مثلا دستاوردی داشته باشید؟ به این سادگی نیست. چیزی رو میخواید منصوب به خدا کنید، منصوب به دین کنید. آخه به این بازیچه که نیستین. بعضیا میگن مثلا بانک ها رو چرا اسلامی نکردی؟ بگم این سادگی آخه. میخواید یک عملکرد، یک نهادی رو منصوب به دینمون کنیم؟ به این سادگی نیست. کار خیلی مشکلیه. قیمت ثمره است، ریشه نیست. پاسخش اینه. تا اون حدی که من میفهمم، چون مسئله خیلی جدی هستم، شما فکر کنید. من به شما یه ایده نذارم تو ذهنتون، شما بر اساس حرف من برید اینجور. من الان اینطور بیان میکنم. چه نیازی است که ما به دنبال جاست پرایس که سنت توماس به دنبالش دور بریم؟ ما به دنبال روابط عادلانه هستیم. قیمت به طور ثمره است، به طور طبیعی به دست میاد.
ما جهان ما متشکل از دو دسته کشورها. یک کشورهای سلطه‌گر ظالم استثمار کننده بی دین و بی ایمان و که در دستشون هم جنایتکاران و قاتلان هستن که در آمریکا هستن و ما نمونه جنایتکاریشون رو دیدیم و اعوان و انصار و شبکه و همجنسان اونها آمریکا و انگلیس و آلمان در رأس همان. این برام که این رژیم صهیونیست قاصبگر اونجا هستش. کارشون هم فقط همین کارهای جنایی و جنایت و قتل و نفوذ در کشورها برای بدبخت کردن دیگران. یه عده کشورهایی هستن که تحت ظلمن. دیگه جهان مدرنی ما اصلا نداریم. به من بگید این جهان مدرن کجاست؟ رو نقشه نشان بدهید این جهان مدرن رو. خب شما ممکنه کره زمینی بیارید بگو اروپای غربی، آمریکای شمالی، کانادا، اینا جزو جهان مدرنه. اون وقت میگم و هازا اول الکلام. ببینیم معنی مدرن و مدرنیته چیه که شما این جنایتکاران رو آوردین جزو مدرنا گذاشتین.
به نظر من اقتصادی اسلامیه که ویژگی‌های خاصی داشته باشه. اولا مقوم نظام سیاسی باشه، نظام سیاسی مبتنی بر ولایت. ثانیا مقوم نظام اجتماعی از یک سو و زمینه ساز ترویج نظام ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی از دیگر.
هر اقتصادی مجموعی است از مؤلفه‌های قدرت. این مؤلفه‌های قدرت در چه سمتی است؟ در روی با نظام ولایت یا در جهت تقویت اون نظام؟ همکنون در جهت رویارویی است. ببینید اقتصاد ما بزرگترین مانع تحقق نظام ولایت.
یه نکته درباره اقتصاد مقاومتی که خب آقای دکتر درخشان اصلا خیلی خوب صحبت کردن در این زمینه. اقتصاد مقاومتی هم عزت ملی است، هم گره‌گشایی فعلی است. چون سوال کردن از من که شما که رو عزت ملی تکیه میکنید و اینهایی میگید عزت ملی و فلان در سخنرانی ها، نیازهای نقد موجود جامعه رو چکا میکنید؟ جواب ما همینه. اقتصاد مقاومتی اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه همطور که گفته شده و خواسته شده اجرایی بشه و اقدام و عمل بشه، هم عزت ملی رو تأمین میکنه، هم نیازهای کشور رو تأمین میکنه. چون متکیست به ظرفیت‌های داخلی، به امکانات داخلی، به تولید داخلی.
خب فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدیم. صحبت‌های ایشون مربوط سال 95 بود، یعنی دقیقاً بعد از امضای برجام. اشاره کردم به نیازهای نقد موجود جامعه، این که نیازها رو چه می‌کنیم. در واقع اونجا این نگاه وجود داشت که اگر این با نیازهای نقد موجود جامعه به چالش بر بخوریم بایستی چه بکنیم. و بخشهایی از صحبت‌های پروفسور درخشان که در جای مختلف مطرح کردن و از جمله در برنامه خود ما، پروفسور درخشان فرمایشات خودتون رو پخش کردیم و صحبت‌های مقام معظم رهبری رو. از همین انتهای صحبت‌های ایشون شروع بکنیم که می‌فرمایند که خب وقتی از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، مگه در دراز مدت باید محقق پیدا کنه؟ نیازهای نقد موجود جامعه رو چه کنیم؟ الان مجلس داره تصمیم میگیره برای بودجه 1400 و یکی از تصمیماتی که گرفته افزایش قیمت ارز از 11500 اعلامی دولت به 17500 است که خیلی از کارشناسان رو نگران کرده. میدونیم که ساختار بودجه دچار مشکل است، اما الان دارن همچی تصمیمی میگیرن، چه باید بکنه مجلس؟ روی سخنتون اگر با مجلس باشه بهشون چی میگید درباره این تصمیم یا سایر تصمیمات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای خود من هم جالب بود که این به اصطلاح قسمت های از صحبت های بنده رو پخش کردید و من شنیدم و تحت تاثیر یکی از فرازهای اون مطالب قرار گرفتم و چون الان به اصطلاح بیشتر مخاطب خودم رو نمایندگان مجلس میدونم،
بله،
از این رو میخوام به نمایندگان مجلس عرض کنم که این طرح بانکداری اسلامی،
بله،
که مدت ها هست در دستور کار مجلس قرار گرفته،
تقریبا دو مجلس های
قبلا هم من صحبت های کردم در مجامع دانشگاهی و نقد هایی رو مطرح کردیم و بحث های زیادی داشتیم، اما خب بانک مرکزی هم قرار بود که اصلاحاتی رو انجام بده و گفتن ما انجام دادیم و هم اکنون به اصطلاح اون صورت نهاییش رو دارن بررسی میکنن. من خطاب به نمایندگان عزیزمون میگم که آیا بهتر نیست زمان آن فرا نرسیده که ما آنچه را که میدانیم اسلامی نیست تحت عنوان اسلامی به تصویب نرسونیم؟ من بعید میدانم که از مراجع بزرگ که در که تشریف دارن هنوز در قید حیات هستن، از مراجع بزرگ کسی باشد که بگوید این عملکرد بانک‌های ما بعد از انقلاب اسلامی تا کنون اسلامی بوده است، در حالی که سالیان ساله که این واژه بانکداری اسلامی، عقود اسلامی، اینکه بانک‌های ما دیگه اسلامی شد چه مطرح است. هم مردم میدونند که این بانک اسلامی نیست و آنچه که میگیرند به اصطلاح آنچه پرداخت میکنند در واقع و میگیرند این بهره است. و حالا اسمایی گذاشتن براش با تغییر اسم که یک مسئله اسلامی نمیشود، عمل کرد نشون میده که این اسلامی هست یا نه. آقایون علما هم هیچ کدوم صحه نداشتن بر این کار. بنابراین من از نمایندگان محترم خواهش میکنم که وقت آن رسیده، شما نمایندگانی که انشاءالله تعالی انقلابی هستید و میمانید، جلوی این کلمه، این واژه اسلامی رو حذف کنید، بگید طرح جدید بانکداری در نظام جمهوری اسلامی ایران.
یعنی معتقدید نمیتونیم این کارو بکنیم آقای درخشان؟
در اگر بخوایم این کار رو بکنیم،
بله،
باید خیلی ساختارهای پولی و مالی کشور تغییر کنه.
بله.
در چارچوب این ساختارهای موجود با حضور این بانک‌ها، حضور بانک‌های خصوصی،
بله،
حضور شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری، این سیستم عملکرد بورس که ما داریم،
بله،
و سایر نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه، ما نمیتونیم بانک اسلامی داشته باشیم.
پس با این
خواهش بیتر... من این است که،
بله،
این کلمه خود نمایندگان هم
دوست
در عمق بستا در اون ذخیره در اون عمق قلب خودشون،
بله،
میدانن که این اسلامی نیست، اما مثل که عادت شده که ما هی بگیم بانکداری اسلامی.
آخه
این باعث میشه که مردم مسائل اسلامی رو با جدیت دنبال نکنند، به عمر مسائل فکر نکنند، ببینن این همون بانکیست که قبلا هم بوده حالا میگن اسلامی. خب این که نمیشه، ما نباید فرهنگ مردم رو این گونه در واقع مورد حمله و صدمه قرار بدیم. از نمایندگان خواهش میکنم من اون کلمه اسلامی رو حذف کنن. حالا بانک مرکزی هم اومده نظری داده، اصلاحاتی انجام داده، خیلی خوبه، اما حذفش کنید. خود رئیس بانک مرکزی هم ازش سوال کنید، اگر ایشون اون اقتصادی رو که خونده هنوز یادش باشه و یا اینکه اون اقتصادی رو که خونده خوب خونده باشه،
بله
یقیناً ایشون میگه نه بابا این اسلامی که نیست. حالا ما یه کاریش کردیم دیگه که به هر حال در مقابل دنیا بگیم این بانکداری ما اسلامی است. نه قربونتون، این در واقع صدمه به اندیشه های سبک اندیشه های توده های مردم خواهد بود.
درست.
این کارها رو نکنید دیگه. بعد از این همه سال کافی است بگید فعلا نتوانستیم، ولی در جستجوی این هستیم که موانع کدامند.
بله.
این از این مقدمه که
بله.
تحت تاثیر اون فراسوی از فرمایش از نکاتی بود که جناب عالی فرمود.
خواهش می‌کنم. اون نکته بودجه سال آینده که یه جورایی فوریت محسوب میشه.
بله.
و نرخ ارزی که از 11500 نمایندگان محترم در کمیسیون تلفیق به 17500 افزایش دادن و این حتما سال آینده کشور رو با چالش تورم مواجه خواهد کرد. تقریبا همه کارشناسان همین نظر رو دارن که ارز 4200 تو یک دفعه نبایستی حذف کرد و ارز 17500 رو هم نبایستی یک دفعه وارد چرخی کرد و تک نرخی کرد. من میدونم که نگاه جناب عالی به این موضوع نگاه کلانتری است و این خرد و جزئی به این موضوع نگاه نمی کنید، اما چون فوریتی است که الان در حال بررسی است، فکر می کنید نمایندگان مجلس باید چیکار کنند؟ آقای دکتر درخشان،
عرض کنم حضور محترم شما، نمایندگان مجلس می بایستی تا حد زیادی متفاوت عمل کنند نسبت به نمایندگان دوره‌های قبل.
بله.
اولا وقتی که ببینید، وقتی که ما فساد میبینیم در همین سیستم تخصیص ارز،
بله،
که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در صدا و سیما بیان میکنن که حالا اعداد رو حالا ممکنه اشتباهی بگم، اما حدودا ایشون گفتن 7 میلیارد دلار کالا تخصیص کالای اساسی به ارز 4200 تومانی برای کالای اساسی دادیم،
مربوط به 6 ماه اول سال 99 بود. بله,
بله. و این بر نگه ای کالایی ندیدیم که وارد شه، یه چیزی شبیه این.
بله.
حالا ممکنه عدد رو فرق کنه، اما درصد بالایی از، برای من زیاد این اعداد مهم نیست، درصد بالایی از ذخایر ارزی کشور که در حال جنگه، کشوری که در حال جنگ تمام عیار اقتصادی است، دادن به کسانی که خود آقای همتی اگر اشتباه نکنم گفتن وقتی رفتیم سراغ این افراد که ببینیم اینا کیا هستن، دیدیم اینا کارتون خوابن.
بله.
یعنی کارت بازرگانی دادن به این کارتون خوابا.
درسته.
آخه ببینید مردم که واقعا، آخه شما جایگاهی مردم رو در نظر بگیرید، مردم میبینن برای این که برن تو بانک یک حسابی باز کنن، خود بنده برای این که این چیه کارت اعتباری، کارت همین کارت من تاریخش گذشته بود.
بله.
به اصطلاح به خاطر کرونا خوب نرفته بودم بیرون. به من گفتن باید حتما بیاید حضوراً ما شما رو ببینیم که بتونیم این کارت شما رو تاریخش رو اعتبارش رو تمدید کنیم.
بله.
وقتی که مردم میبینن بانک ها با این دقت شاید زیاد از حد، اون هم در شرایط کرونا،
بله،
مردم رو از خونه هاشون میکشن بیرون برای این که مثلا مطمئن بشن که این خود اون فرده،
یا ضمانت های
اون امضا،
یا ضمانت های محکم میگیرن برای وام های خرد،
یا ضمانت های آنچنانی.
بله.
اما 7 میلیارد دلار، نه 5 میلیارد دلار، نه 1 میلیارد دلار نه $1,000,000 رئیس بانک مرکزی همجور میگه و بعد تمام میشه این داستان. خب مردم میبینن فساد عمیقه، دوست در همه جای دنیا هست.
بله.
اما نظامی مورد اعتماد قرار میگیره که پلیس قوی داشته باشه، ولی آقای همتی میاد اینو میگه، مردم هنوز موندن که بالاخره این کارتون خوابا رو چیکارش کردی، اونا رو تونستین بگیری؟ همه چی میره در یک سکوت و فقدان شفافیت. حالا در این شرایط که نه نمایندگان میتونن رئیس بانک مرکزی رو مؤاخذه کنن، نه قوه قضاییه نمیتونه آقای رئیس بانک مرکزی رو ببره محاکمه کنه، نه به لحاظ قانونی، بلکه یه سنتی شده، یه عرفی شده که تمام این دولت مردان ارشد از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و معاونین وزرا و شاید تو همین ردیفا، اینها اصلا فقط بهشون پاداش میدند، مجازات ندارند. برای اینا فقط بهشت تعریف شده، جهنمی برای اینا وجود نداره. اینها در یک دنیای زیبایی برای خودشون زندگی میکنن، هر کاری هم کردن میدونن یک امنیت قضایی دارن، چون تا حالا ما ندیدیم هیچ وزیری محاکمه بشه. هیچ. آخه این چه سیستمیه که بنابراین تو این شرایط چه فرقی میکنه اینه 4,200 تومان تعیین کنن؟ چه فرقی میکنه اینه کمی بالا ببرن؟ چه فرقی میکنه کمی پایین بیارن؟ تا اون شبکه فساد رو نتونید کنترل کنید، تا رئیس بانک مرکزی رو نتونید بیارید در میز محاکمه و محاکمش کنید، تا موقعی که اون آقای سیفو که الان تو خیابونا برای خودش خشن قدم میزنه نیارید بگید بیش از 20 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور رو در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی چرا در خلال 2 ماه تار حراج کردی رفت جیب این صرافا؟ چرا 64 تن طلا رو دادی؟ تا اینا ببینن امنیت دارن هر کاری بخوان میکنن، مفسدین هم جمع میشن و از ساده لوحی این مدیران استفاده میکنن و سر اینها به اصطلاح یه جوری کلاه میذارن، به طوری که بعدن آقای همتی میاد میگه تازه ما فهمیدیم اینا کارتون خواب بودن، یعنی سرمون کلا رفته، اما کسی کسی رو محاکمه نمیکنه. بنابراین من به نمایندگان عرض میکنم نماینده انقلابی باید انقلابی عمل کنه. من همکنون به دولت مردان امیدی ندارم دیگه. در این 5-6 ماه باقی موندم، در اون 6-7 سال گذشته چه کردن که در این 6-7 ماه آینده بخوان بکن. من فقط به نمایندگان انقلابی و قضات انقلابی توجه دارم.
بله.
اگر کاری از دست باید قضات انقلابی عمل کنند. جناب آقای دکتر رئیسی خب وقتی که ایشون آمدند به قوه قضاییه همه خوشحال شدند، ایشون هم کارهایی کرده که تا کنون بی سابقه بوده، اما چرا در مقابل این آقای همتی که اینطور اومد گفتش که کارتون خوابه، چرا دادستان کشوریش رو احضار نکرد و محاکمش نکرد؟ چرا؟ آیا ما با شهدا رو درواسی داریم یا با تعدادی از این با افراد صاحب نفوذ سیاسی و صاحب نفوذ مالی در کشور رو درواسی داریم؟
استاد درخشان، ما حدودا نیم ساعت خدمتون هستیم، نیم ساعت پیش رو، رو مردم هم سوالات متعددی رو فرستادن، زمینه که تشکر کردن از صراحت لهجه شما که نه جناح میشناسید نه طیف میشناسید و سعی میکنید حقایق رو بفهمید. 3191979 شهروندی که اسمشون رو قید نکردن گفتن آقای دکتر درخشان سلام، جامعه مدرن رو میگید یا جهان مدرن؟ اگه منظورتون مدرنه یعنی حکومت قانون، یعنی برنامه ریزی، یعنی عدالت اقتصادی، یعنی حذف رانت، یعنی حذف آقازادگی، یعنی تورم صفر، آقای درخشان ما همه این مصیبت‌ها رو کشورمون داریم، آیا اینها از نظر شما استعمار و جفا به مردم نیست؟ حالا اگر هست ما باید اینها رو حل کنیم بعد بپردازیم به بودجه؟ بالاخره این بودجه رو باید تصویب کنیم دیگه.
ببینید اون جهان مدرن و جامعه مدرن اونا، خب حالا شما محبت فرمودید یک قسمت‌های از صحبت‌های من رو پخش کردید. خب اون یک سخنرانی بود که من مدتی قبل کردم به صورت مجازی در حوزه علمیه قم.
بله.
یک همایشی داشتن تحت عنوان حوزه و مدرنیته.
بله.
این مطالبش هم هست، حالا یا تو سایت من دوست دانشوار من گذاشتن،
نمیدونم برداشت خودشون رو گفتن شنونده ها که یعنی عدالت اقتصادی، یعنی
از به هر حال اونها هست میتونن مراجعه کنن به اونها.
خیلی
من رو نسبت به جامعه مدرن یا
درست
پیدا کنم.
آقای دکتر، خیلی از شنونده هاون به بورس اشاره کردن و گفتن که در حق ما ظلم شد، حالا دیگه محترمانه شو بگیم.
بله.
در حق ما ظلم شد در بورس، اعتماد کردیم، سرمایه های خوردمون رو بردیم داخل بورس به این امید که هم به تولید کمک کنیم و هم تحقق شعار سال و خب آیدی هم نصیب ما بشه، اما ضرر کردیم. الان پالایشی کم خیلی کمتر از اون عددی که اعلام شده ارزش شده، ارزشش اومده پایین و بورس با نوسانات متعدد مواجه است. تکلیف ما که اعتماد کردیم به حرف حکومت و دولت و آمدیم چیه اینجا باید چیکار بکنیم؟
بله. چشم. در مورد اون قسمت اول که مسئله بودجه بود من یک جمله عرض کنم.
تمام نمی‌کنم، بفهمید.
خواهش می‌کنم.
بله.
و اون جمله من این است. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس زحمت نکشن که بخوان این بودجه رو به صورت اساسی اصلاح کنه.
بله.
نه متولیان بودجه کشور و متولیان امور اقتصادی کشور میتونن یک بودجه ساختارمند انقلابی ارائه بدند. و نه دقت‌های نمایندگان میتونه در عمل توسط این دولت مردان اقتصادی عملی بشه. در این شرایط معمولا، یعنی در شرایط جنگی هم همینطوره، یک کشوری در جنگ باشه که ما الان هستیم.
بله.
به نظر من میاد که بودجه رو باید ببرن رو اصل 1/12، یعنی ماهیانه باید بودجه تعیین شه، چون ما یک عدم قطعیت بسیار زیادی در کل ساختارهای پولی و مالی و اینا داریم.
درسته.
باید برن رو قاعده 1/12، یعنی که این بودجه نویسا بلدن این مسائل رو بلدن،
یا دو سخفیش کنن مثلا.
بله؟
یا دو سخفی کنن.
حالا تو شرایط فعلی به نظر من همین بودجه، حالا تصمیمشون با خود کمیسیون بودجه مجلسه، اما دیگه دست بردارن از یک بودجه‌ای که انقلابی باشد و چه باشد و چه باشد و چه باشد. و اینو 1/12 یا هر جور که مصلحت میدونن به صورت مقطعی جلو ببرن، هم بهتر کنترل میشه جریانات، هم آینده بهتر دیده میشه.
درسته.
این از نظر بودجه. ولی
نفتش هم بگید آقای دکتر درخشان.
بله.
نفت رو هم بگید تو بودجه. 2300 دیدن تو بودجه
نفت رو.
بله بله.
کنار همین اونها که هم خودشون هم میدونن اشتباهه، همه میدونن.
بله.
برای این همه چی یک ظاهر سازی شده. آخه کجا 2,300,000 بشکه تولید نفت ما باشه آخه؟ به نظر من میاد که این کاشف از اینه، یعنی اگه بخوام از زاویه و سبک اندیشه دولت مردان استفاده کنیم در بله. تحلیل این مسئله
دوست.
باید گفت که چنین چیزی رو مطرح کردن که اگر مجلس و اینا حمایت کنن از مذاکرات و در باغ سبزی که این آقای بایدن من فکر میکنم نشان خواهد داد که اینها رو بکشونه به پای میز مذاکره.
بله.
حداقل بگن در آن صورت بودجه موفقی می‌داشتیم اگر مذاکرات به نتیجه می‌رسید.
بله.
زیرا که ما می‌دانستیم که بیش بالای 2,000,000 بشکه ما نفت می‌توانیم صادر کنیم و غیر غیر از این هیچ دلیلی من نمی‌بینم. کارشناسانه عرض می‌کنم چنین چیزی با استمرار روند موجود محال اتفاق بیفته.
یعنی معتقدید برای اینکه کسی بودجه اتفاق نیفته و تورم و چه و چه و چه، قاعدتاً بهتری راه اینه که بودجه رو 1/12 یا 10/12 ببندن.
بله همینطوره. ببینن با توجه به در بودجه کشور هم
بله.
باید برخلاف بودجه های سابق ما باید یک بودجه در واقع جنگ اقتصادی تهیه کنیم.
بله.
در بودجه جنگ اقتصادی باید مهمترین کاری که می‌کنیم با توجه به جمیع جهات
بله.
این است که